بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. الفصل السابع، العرف و السیره. یکی از مباحثی که در کتاب الموجز آمده است و در برخی از کتب اصولی دیگه به این شکل و به این سیاق نیامد، بحث عرف و سیره، بحث مفید و قابل استفاده انشاءالله خواهد بود. اون چه که مسلم است در استنباط و همچنین در رفع و حل نزاع، مسئله عرف نقش دارد. حتی بعضی گفتند اون چیزی که به عرف ثابت شود در حکم چیزی است که به نصوص شرعیه ثابت شد. لکن برای اینکه این مطلب اثبات شود آیا این جمله صحیح است یا ناصحیح و همچنین روشن شود محدوده کاربرد عرف، باید بحثی پیرامون عرف و سیره انجام شود که در چند شکل، در چند قالب عرف و سیره قابل تر است، کدامین یک از این قالب‌ها قابل قبول و کدامین یک غیر معتبر است. نکته اول، تعریف عرف. منظور از عرف در این بحث الان هر امری است، هر موضوعی است که مورد قبول جمعی و مردم واقع شده باشد و عمل کردشون بر اساس او باشد. مثال، شما الان کسی داخل اتاق شد، به احترام او برمیخیزید. یه امریست که در عرف جامعه پذیرفته شد که احترام شخصی که از در وارد شد اینه که انسان در مقابل او از جا بلند شود. حالا این هر امری ممکن است یک اصله عملیاتی باشد یا ممکن است یک سخن و گفتار باشد. البته این عرف هم که میگیم محدودش ممکنه کل مردم یا یه مجموعه خاص. در برخی از جاها تعبیر میشه یا علی. این کلمه یا علی قولی است که از این سخن اراده میشود در یک عرف خاصی مسئله خسته نباشید. نکته اول، تعریف عرف. نکته دوم این است که اعتبار عرف مادامی است که نصی از شارع مقدس بر خلاف او نباشه. اما اگر شارع مقدس یک عرفی رو نپسندید، قبول نکرد، طبیعتاً این عرف از اعتبار و ارزش خواهد افتاد. نکته سوم این است که عرف در چهار مجرا و در چهار مجال و در چهار زمینه به عنوان مرجع میتونه محل بحث باشد. مرجعیت عرف در چهار مجال و چهار جایگاه است. باید این چهار مجال و چهار جایگاه تک تک بررسی شود که آیا در این موارد عرف قابل قبول است، با چه شرایطی قابل قبول یا قابل قبول نیست. این چند سطر ابتدایی رو مقدمتاً بخوانیم تا بعد بیان این چهار مجرا و چهار مجال و بیان ارزش یا عدم ارزش عرف در هر کدام از این چهار مجال و شرایط اعتبار او. ان العرف له دور فی مجال الاستنباط اولا و فصل الخصومات ثانیا. عرف برای او ارزش و منزلت است، دور، نقش است در زمینه استنباط اولا و در برطرف نمودن نزاع ثانیا. حالا تفصیل مطلب خواهد آمد. حتی قیل فی حقه، به طوری که نسبت به عرف این چنین گفته شده: العاده شریعت محکمه. عادت و عرف خود یک شریعتی است محکم و قابل قبول و قابل استناد. الثابت بالعرف کالثابت بالنص. امری که به واسطه عرف اثبات شود همانند امری است که به واسطه نصوص شرعیه ثابت شد، و لابد للفقیه من تحدید دورهی و تبیین مکانتهی، بر فقیه لازم است نقش و جایگاه و مکانت این عرف را مشخص کند، تحدید کند، حد و مرز این نقش جایگاه را بیان کند، مکانت و منزلت و جایگاه عرف را تبیین کند، حتی یتبین مدا صدق القولین، تا روشن شود اون میزان صدق این دو سخن. اقول العرف عبارتون عن کل ما اعتاده الناس و صاروا علیه، عرف عبارت است از هر آن چیزی که مردم عادت دارند او را و بر اساس او حرکت می کنند. حالا من فعل شاع بینهم، گاهی مورد عرف امری است عملی، مثل اینکه بلند می شود به عنوان احترام، او قول تعارف علیه، یا یک سخنی است که متعارف است بین اونها و این سخن، این کلام عادت و مجرای عمومی این عرف است. ولا شک ان العرف هو المرجع اذا لم يكن هناك نص من الشارع، عرف مرجع و محل اعتناس و مستند میتونه واقع بشود اگر نصی از شارع مقدس نباشد، و الا فهو ساقط عن الاعتبار، و الا اگر نصی از شارع مقدس آمد دیگه نوبت به عرف نمیرسد. و تتلخص مرجعیت العرف فی الامور الاربعه تالیه، مرجعیت عرف در این امور چهارگانه‌ای که خواهد آمد واقع می شود: یک، استکشاف الجواز تکلیفا او وضعا. یکی از مجالات عرف این است که ما به واسطه عرف بتونیم جواز تکلیفی یا جواز وضعی را کشف کنیم. احکام تکلیفی که می دانید، وجوب، احکام خمسه تکلیف، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. احکام وضعی خارج از این احکام، اموری مانند صحت و فساد و غیر ذلک. سؤال: در چه صورت به کمک عرف می توانیم جواز تکلیفی یا جواز وضعی رو کشف کنیم؟ جواب با دو شرط: یک، عرف متصل باشد به زمان معصوم علیه السلام. دو، این عرف مخالف با کتاب و سنت نباشد. پس گاهی اوقات امری عرفی هست، متعارف هست، اما با کتاب و سنت در تعارضه. مثال روشنی که ایشون زدن و در بسیاری حتی از جوامع اسلامی نیز هست، همین الان در بسیاری از کشورهای به ظاهر اسلامی و در خود کشور ما قبل از زمان حکومت مقدس جمهوری اسلامی و حتی همین الان ممکنه در برخی از مجامع اختلاط اجنبی و اجنبیه، خب اختلاط اجنبی و اجنبیه و عدم رعایت شونات اسلامیه، این امریست الان متعارف در بسیاری از بلاد اسلامی، یا معاملات ربویه در بازار حتی در قریب به اتفاق بلاد اسلامی یه امر رایج و پذیرفته شده از نظر عرف است. ولی فرهنگ اسلامی احل الله البیع و حرم الربا، فأذنوا بحرب من الله، ربا رو به عنوان جنگ با خدا تلقی می کند. بنابراین ولو این امر امریست متعارف، ولی مورد پذیرش اسلام نیست، میشه مردود، میشه باطل. اما اگر یک مطلبی بود نهی صریحی از جانب شارع مقدس نسبت به اون نداشتیم و این عمل متعارف بین مردم بود، خب دو حالت دارد: گاهی این بعد از عصر معصوم است یعنی در زمان غیبت مطرح شد. مثالی که ایشون میزنن سرقفلی. در عصر حضور معصومین علیهم السلام مسئله سرقفلی مطرح نبود، اما در سده های اخیر به تناسب شرایط بازار و وضعیت اجتماع مسئله سرقفلی باب شد و الان به عنوان یک فرهنگ مورد قبول عرف تلقی میشه مسئله سرقفلی. اما مبدأ این مسئله بعد از زمان غیبت است و در مرعا و مسمع و منظر معصوم علیه السلام نبود، این هم معتبر نیست. اما اگر عرفی در زمان معصوم، در زمان حضور معصوم بود و در مرعا و مسمع و منظر معصوم علیه السلام بود و امام مخالفت نکرد، این میشه مورد پذیرش و مورد قبول و از همو حکم شرعی استکشاف میشود. پس دقت فرمودید سه حالت دارد: یک، عرفی که شارع مقدس با اون مخالفت کرده باشد، مثل معاملات ربوی، این قضیهش روشن است. دو، امور عرفیهی که بعد از زمان غیبت مطرح شد، این هم بنابر نظر مشهور و کتاب حجت نیست. سه، امری که در زمان حضور معصوم متعارف باشد و معصوم علیه السلام از او مخالفتی نکرده باشد. این می فهمیم از عدم مخالفت شارع مقدس که این عمل ممنوع نیست، این عمل جایز است. و الا اگر شارع مقدس با این عمل و با این فرهنگ مخالف بود، باید بیان می فرمود، ارشاد جاهل می کرد، امر به معروف و نهی از منکر می کرد. این که شارع مقدس که معلم و مربی جامعه هست در مقابل این مسئله متعارف سکوت نمود و مخالفتی نکرد، می فهمیم رضایت داشت به این عمل و بنابراین از این امر عرفی که شارع با او مخالفت نکرد جواز تکلیفی یا وضعی قابل استکشاف است. استکشاف الجواز تکلیفا او وضعا. یستکشف الحکم الشرعی من السیره به شرطین. استکشاف می شود، کشف می شود حکم شرعی از سیره با دو شرط: یک، ان لا تصادم النص الشرعی، این که مصادم با و مخالف با یک نصی نباشد. دو، ان تکون متصله به عصر المعصوم، متصل به زمان حضور معصومین علیهم السلام باشد. توضیح مطلب: ان السیره علی قسمین، سیره عرفیه بر دو قسم است. یک، تارتن تصادم الکتاب و سنه و تعارضهما، گاهی این سیره با کتاب و سنت در تعارض است، مانند اختلاط زنان با مردان در مجالس شادی، در عروسی ها. البته روشن است کلمه اختلاط یعنی به نحوی که مراعات شئون اسلامی نشود، حجاب اسلامی مراعات نشود. شرب المسکرات فیها، شرب خم در این مجالس، ای امریست متعارف در بلاد اسلامی، در همین ایران قبل از انقلاب در فرمایشات گوهروار مرحوم حضرت امام بود، مشروب فروشی بیش از کتاب فروشی بود در تهران. و المعاملات ربویه که متاسفانه همکنون نیز بازار ما و جامعه ما گرفتار اوست، حالا یا واقعا به نام ربا یا با هزاران حیله، اما همون واقعیت ربا که در پرانتز عرض میکنم بسیاری از مشکلات و مفاسد هم ریشه در مال حرام دارد. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا در ضمن یکی از فرمایشات گوهربارشون به سپاه کفر و نفاق و نیرنگ این چنین میفرمایند که به این مضمون که شما با من نواده پیامبر اکرم به جنگ آمدید، دلیلشون این است که شکمهایتون از حرام پر است. کلام امام اشاره به این نکته دارد، اگر شکم پر از حرام شد، اگر ارتزاق انسان از منشأ حرام بود، نباید انتظار داشت که در صف توحید باشد. انتظار از چنین کسی آن است که در صف شرک و کفر باشد، اونم در حدی به زلالت و شقاوت و انحطاط برسد که اون جنایات و فجایع رو در عاشورا به وجود آورد. این کلام امام مخصوص به یک جمع خاصی و روز خاصی نبود، پیامی است عام تا روز قیام قیامت. بنده و شما هم مخاطب این پیامی. اگر میبینیم حتی گرفتاری های جسمی، گرفتاری های روحی، روانی، عدم نزول رحمت الهی، بخش عمده ای از او به خاطر همین مسئله ارتزاق حرام و ارتزاق شبه ناک است. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم از گناه در امان باشیم و بتوانیم منشأ مال خود رو صاف کنیم، پاک کنیم، شایسته کنیم به لطف و حول و قوه الهی. فلا شک که ان هذه السیره باطله، این سیره سیره ایست باطل، لا یرتضیها الاسلام، اسلام او رو نمیپذیرد، ولا یحتج بها الا الجاهل، اگر کسی بخواد به این سیره احتجاج کند انسان جاهلی است که اصلا از محل کلام ما خارج است. اما و اخرى گاهی اوقات لا تصادم الدلیل الشرعی، این سیره مخالف با دلیل شرعی نیست، و فی الوقت نفسهی و در همون زمان لا ید اما حد دلیل، دلیلی نیز مؤید او و مثبت او نیست، یعنی نه دلیل خاص بر اثبات او داریم و نه دلیل خاص بر نفی و رد او داریم. فهذا النوع من السیر، این سیره ها، ان اتصلت به زمان المعصوم، اگر متصل بشود به زمان معصوم، و کانت به مرعا و مسمع من، در و کانت به مرعا و مسمع من، در محل رؤیت امام و در مسمع امام بود، امام مطلع بود از این جریان، و مع ذلك سکت عنها، علی رغم اینکه این سیره را میدانست سکوت نمود، هیچ گونه مخالفتی با او ننمود. در این صورت تکون حجتا علی الاجیال الاتیه، این حجتی است بر نسل‌های بعدی. مثال کل عقود المعاتاتیه من البیع والاجاره. خب عقود معاتاتی امری نیست که الان رایج شده باشد، از زمان معصومین بود. میدونید در بیع لفظ مهم است، بیع تو و اشتری تو. اگر لفظ نیامد، شما یه 100 تومانی میگذارید یه جنس رو بر میدارید، این میشه معاتات، یا اجاره معاتاتی، یا مانند وقف درخت و وقف ساختمان من دون وقف العقار، بدون اینکه ملک رو وقف کند میگه این درختان باغ رو وقف کردم، ملکش رو وقف نمی کند. این از زمان معصوم علیه السلام رایج بود و معصوم مخالفتی نفرمود. این حجتی است بر نسل‌های بعد، یعنی این نشون میدهد این مسئله جائز است شرعا، این وقف صحیح است، جواز وضعی میشه صحت و حرام نیست. و بذالک یعلم، از اینجا روشن میشود، ان السیر الحادثه بین المسلمین بعد رحیل المعصوم، سیره هایی که در مسلمین ایجاد شد ولی بعد از زمان غیبت، بعد رحیل المعصوم، بعد از زمان حضور ائمه اطهار علیهم السلام، لا یصح الاحتجاج بها، احتجاج به اونها، استدلال به اونها صحیح نیست. و ان راجت بینهم، ولو رواج بین عرف داشته باشند. حالا ایشون دو سه مثال میزنن برای مواردی که ولو رایج است، ولی چون سیری است که در زمان غیبت آغاز شد، بنابراین تأیید امام احراز نشد، لذا حجت نیست. خب مثال دیگر در این باب، عقد و حق الامتیاز. حق امتیاز امری سنان مرسوم. شما میخوای تلفن بخری، علاوه بر اون پولی که باید بابت هر مکالمه بدهی، یه مبلغی به عنوان حق اشتراک از شما میگیرن. آب حق اشتراک میگیرن، برق حق اشتراک میگیرن. خب این حق اشتراک در زمان معصومین که مطرح نبود، ولو الان امریست مرسوم و رائج و متعارف، اما مبدأش بعد از زمان غیبت است. لذا آیا این حق اشتراک مشروع است یا مشروع نیست؟ باید ببینیم از نظر سایر ادله شرعیه آیا جواز استفاده میشه یا عدم جواز. صرف این که بگیم یک امریست متعارف، این کافی نیست. چرا؟ چون این امر متعارف مستند به زمان معصوم نیست. عقد و حق الامتیاز قد شاع بین الناس، شراع الامتیازات شایع است بین مردم. چه چیزی شایع است؟ خریدن یک سری امتیازات، امتیاز برق، کهربا، امتیاز تلفن، امتیاز آب و غیر ذلک، امور دیگری که التي تعد من متطلبات الحیات العصریه، اموری که شمرده می شود از نیازهای زندگی امروزه. زندگی امروزه بدون آب و برق و تلفن و گاز دشوار هست و برای تأمین نیاز یه حق و اشتراک، حق الامتیاز دریافت می شود. یعنی چه؟ یعنی دفع می کند و می پردازد بخشی از مال را برای خریدن بقیت شرائها، به قصد و به هدف خریدن این حق امتیاز. وراء ما یدفع فی کل حین عند الاستفاده، این حق اشتراک ورای اون مبلغی است که به عنوان استفاده و انتفاع از اینها می دهد. یعنی علاوه بر اون آبی که، علاوه بر اون برقی که مصرف می کند و هزینه او رو باید بدهد، حق اشتراک، حق امتیاز. و حیث ان هذه السیره استحدثت ولم تکن من قبل، این سیره سیره است مستحدثه و زمان معصوم نبود. فلا تکن دلیلا علی جوازها، این دلیلی بر جوازش نیست. فلا بد من طلب دلیل آخر، باید به دنبال یک دلیل دیگری برای او باشیم. یا مثال آخر، بحث سرقفلی. شایع است بین مردم مستأجر اگر اجاره نمود مکانی را و مکس نمود در اون مدتی را، چند سال که در اونجا بود، ثابت می شود برای او عرفاً یه حق اولویتی. و چه بسا عقص می کند در مقابل این حق اولویتش شیعی رو به نام سرقفلی. این تختیه یعنی یأخذو فی مقابل این حق حین تخلیت شیئن، میگه من اگر بخوام این مغازه رو خالی کنم 10 میلیون سرقفلی میگیرم. خب این چون مستحدثه هست، نیازمند است به این که ببینیم ادله دیگه آیا او رو میگیرد یا خیر. یأخذو فی مقابل حق الاولویه حین تخلیه و هین ترک المکان للغیر، ترک المکان للغیر عطف به تخلیه، هین تخلیه و هین ترک المکان للغیر سرقفلی میگیرد. آیا این مشروع است یا خیر؟ صرف این که امریز عرفی کافی نیست. سوالات بحث امروز، عرف را تعریف نموده، شرایط استکشاف جواز تکلیفی و وضعی از سیره را بیان نموده، آیا جواز بیع سرقفلی را به عنوان عرف می توانیم بپذیریم یا خیر، چرا؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.